صفحات نورانی قرآن کریم بهره مند گردند.
رمضان 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 یا حبیب، رمضان رمضان لیتک دوما قریب.
شبکه رادیویی ترتیل.
در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ از گروه جامعه مروارید شرق رو بشنوید.
مروارید شرق.
برنامه مشترک از رادیوی بین المللی چین، CRI و رادیو فرهنگ.
به نام خدا. با سلام، با برنامه مروارید شرق از رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم.
من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان و ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه امروز مروارید شرق هم باشید.
در ابتدای برنامه خبری از کشور چین رو خواهیم شنید و سپس با روایت‌هایی از کشور چین در خدمت شما خواهیم بود.
روی خط پکن نام بخشیه که توسط همکارانمون در رادیو بین‌المللی چین تهیه میشه. در بخش تجربه چین به بررسی تجربه‌های خارجی‌ها از سفر به چین خواهیم پرداخت.
در بخش لذت موسیقی با موسیقی چینی آشنا خواهیم شد و در بخش شینجیانگ امروز به معرفی منطقه خودمختار شینجیانگ چین خواهیم پرداخت.
در نگاهی به چین درباره اقتصاد، تاریخ و جامعه چین برای شما خواهیم گفت و پس از اون نمایش بر اساس داستان‌ها و افسانه‌های چینی بخش دیگری است که تقدیم حضورتون خواهد شد.
و در پایان برنامه گفتگویی رو با افراد مطلع درباره کشور چین می‌خوایم کنیم.
خب بشنوید خبری رو که توسط همکارانمون در چین اجرا شده.
لوکانگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، 21 می 31 اردیبهشت گفت که توافقنامه تجاری چین و آمریکا باید متعادل، برابر و به سود هر دو طرف باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اخیراً گفته بود که پیش از برگزاری آخرین دور رایزنی‌های تجاری چین و آمریکا به طرف چینی اعلام کرده است توافقنامه این مذاکرات نمی‌تواند برابر باشد و به خاطر عملکردهای تجاری چین در گذشته توافقنامه باید بیشتر به سود آمریکا باشد. لوکانگ در واکنش به این سخنان ترامپ در نشستی خبری گفت که برابری و سود بردن بیشتر یک طرف از دیگری دو موضوع جداگانه هستند. رسیدن به برابری کامل در روابط تجاری غیر ممکن است. در روند جهانی شدن اقتصاد، کشورها در نقش مکمل یکدیگر به مبادله تجاری می‌پردازند. وی گفت که مفهوم تأمین منافع متقابل در تجارت به این معنی است که دو طرف در همه صنایع بازارهای خود در جهت دستیابی به منافع متقابل را بر روی یکدیگر بگشایند. من فکر می‌کنم ادعای آمریکا مبنی بر آسیب دیدن از روابط تجاری با چین غیر اخلاقی و غیر حرفه‌ای است. تدوین یک توافقنامه تجاری کاملا برابر به هیچ وجه ممکن نیست، اما باید تلاش کنیم که این توافقنامه برای منافع متقابل دو طرف را به شکلی متعادل تضمین کند. به گزارش رادیوی بین المللی چین، لوکانگ سخنگوی وزارت خارجه چهارشنبه 1 خرداد 22 می در پکن اعلام کرد اطمینان یافتن از اجرای کامل و مؤثر جام نه تنها از جمله ملزومات توافقنامه شورای امنیت، بلکه تنها راه حقیقی و مؤثر برای بهبود اوضاع متشنج و حل مسئله هسته‌ای ایران است. طبق آخرین گزارش‌ها، کاخ ریاست جمهوری روسیه 31 اردیبهشت از گفتگوی تلفنی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری این کشور، با آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و ایمانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه خبر داد که در آن همه طرف‌ها ضمن تأکید بر اهمیت برجام بار دیگر خواستار تلاش همه برای افزایش همکاری و تأمین منافع متقابل با ایران در زمینه‌های اقتصادی و بازرگانی شدند. سخنگوی وزارت خارجه چین در نشست خبری هفتگی این وزارتخانه با اشاره به این موضوع گفت که همه طرف‌های برجام مدتی است که مشورت و هماهنگی نزدیک خود را حفظ کردند. با توجه به اوضاع متشنج ناشی از اجرای سیاست فشار حداکثری و اعمال تحریم یک جانبه آمریکا علیه ایران، همه طرف‌ها بر عزم راسخ خود برای حفظ و اجرای برجام و انجام مسئولیت‌ها و وظایف خود در این راستا تأکید کردند. اطمینان یافتن از اجرای کامل و مؤثر برجام نه تنها از جمله ملزومات توافقنامه شورای امنیت، بلکه تنها راه حقیقی و مؤثر برای بهبود اوضاع متشنج و حل مسئله هسته‌ای ایران است و در این حال با منافع مشترک جامعه بین‌المللی نیز سازگاری دارد. چین همراه دیگر طرف‌ها به تلاش‌های خود ادامه می‌دهد تا بتوانند قاطعانه از حقوق قانونی خود دفاع کنند. جفری ساکس، دانشمند آمریکایی، چهارشنبه 1 خرداد در مصاحبه با رسانه‌های چینی از تلاش آشکار دولت آمریکا برای اعمال محدودیت بر شرکت هواوی به عنوان بزرگترین کننده تجهیزات مخابراتی چین انتقاد کرد و گفت به نظر من این فشارهای مضاعف آمریکا با هدف تضعیف اقتصاد چین انجام می‌شود و اقدامی بسیار خطرناک است. امیدوارم بتوان آن را به چالش کشید و اثرش را از بین برد. ساکس با اشاره به اختلافات تجاری چند وقت اخیر چین و آمریکا خاطر نشان کرد که در نهایت معلوم خواهد شد که نتیجه تلاش برای مهار چین تنها به یک فاجعه می انجامد و چین دشمن آمریکا نیست. چین تنها کشوری است که می خواهد از طریق بالا بردن سطح آموزش، تجارت بین المللی، سرمایه گذاری در بخش زیرساخت‌ها و فناوری‌های پیشرفته سطح زندگی مردم خود را ارتقا دهد. تلاش برای پیشی گرفتن در زمینه فناوری یک گزینه درست و مجاز برای کشورهایی است که حرکت خود در مسیر توسعه را دیر آغاز کردند. این کارشناس آمریکایی تصریح کرد در مجموع راهبرد توسعه چین تا حد زیادی شبیه به ژاپن، کره جنوبی و سنگاپور است و به عنوان کشوری که می‌خواهد به یکی از پیشگامان فناوری تبدیل شود، چین هیچ کار غیر اخلاقی و یا عجیب گام نداده است. چین قصد دارد الگوی خرید، تقلید و بالا بردن سطح کیفی فناوری‌های اروپایی و آمریکایی را در حوزه نوآوری‌های داخلی خود به کار بندد. با نگاهی به تاریخ اقتصاد جهان متوجه می‌شویم که موضوع همواره همین بوده و تمام کشورهایی که از کشورهای پیشرفته عصر خود عقب‌تر بودند، سعی کردند از الگوی پیشرفت آنان پیروی کنند و این همان روشی بود که در قرن 19 هم باعث شد آمریکا به تدریج از بریتانیا سبقت بگیرد. جفری ساکس تشریح کرد که تنها تقصیر چین از نظر آمریکا جمعیت 1.4 میلیاردی این کشور است، در حالی که کره جنوبی با 50 میلیون نفر جمعیت همواره به عنوان یک الگوی موفقیت مورد ستایش و تقدیر آمریکا قرار گرفته است و حقیقت همین است.
دوستان شنونده، مروارید شرق رو از شبکه رادیو فرهنگ میشنوید. خبری از کشور چین رو با هم شنیدیم و همکنون با بخش روایت ها در خدمت شما هستیم که شنبه ها به گذره فرهنگی میپردازه.
که ایرانی میگوید آموزش طب سنتی چین برای من جالب و جذاب است. نشست گفتگوی تمدن‌های آسیا به زودی در پکن برگزار می‌شود. امیر هومن کاظمی، پزشک معروف ایرانی، به عنوان یکی از نمایندگان ایران در این نشست حضور خواهد یافت. وی 7 سال پزشکی غربی و سپس چند سال طب سنتی چینی را آموخته است. وی با مهارت عالی خود در طب سوزنی بسیاری از بیماران ایرانی را درمان کرده و شهرت یافته است. او ابراز امیدواری کرد که در زمینه طب سوزنی همچنان پیشرفت کرده و به بیماران بیشتری کمک می‌کند. امیر هومن کاظمی در سال 2002 میلادی دکترای پزشکی را از دانشگاه علوم پزشکی لرستان دریافت کرد و در سال 2005 برای آموزش سیستماتیک طب سنتی چین وارد دانشگاه علوم پزشکی و دارویی پکن شد و در سال 2010 دکترای طب سوزنی را کسب کرد. وی همچنین نخستین خارجی است که دکترای طب سوزنی می‌گیرد. اکنون این دکتر ایرانی در دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی و دارویی پکن طب سوزنی تدریس می‌کند و نیز در درمانگاه علوم پزشکی سنتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران با روش طب سوزنی بیماران ایرانی را درمان می‌کند.
او در اشاره به تصمیم خود درباره آموزش تئوری طب سنتی و طب سوزنی چینی گفت: در ابتدا تنها می‌خواسته روش دیگری را برای درمان بیماری بیاموزد. با توجه به وضعیت کنونی این تصمیم بسیار صحیح است. او گفت: با آموزش روش جدید درمانی می‌توانستم به بیماران بیشتری کمک کنم. به همین خاطر به آموختن طب سنتی چینی پرداختم. در ابتدا برای من سخت بود، چرا که تئوری طب سنتی چینی متفاوت است و به آن اعتماد نداشتم. پس از مدتی آموزش اعتمادم باز هم کم شد، اما پس از آن که اثر بالینی طب سنتی چین را مشاهده کردم تصمیم گرفتم به یادگیری در این زمینه ادامه دهم. چند سال بعد از آن دیدم بسیاری از بیمارانی که من با روش طب سنتی چین معالجه کردم بهبود یافتند و اکنون احساس می‌کنم که انتخاب من درست است. روش درمانی طب سنتی چین بسیار مؤثر است.
امیر هومن کاظمی هر روز صبح در دانشگاه تئوری طب سنتی چین را به دانشجویان تدریس و ساعت 4 بعد از ظهر به بعد 70 تا 100 بیمار را معالجه می‌کند. به گفته وی، کسانی که به مطب وی مراجعه می‌کنند از مناطق مختلف ایران هستند و به بسیاری بیماران که به سکته، فلج مغزی و بیماری عصبی مبتلا شده‌اند از طریق طب سوزنی کمک می‌کند. وی گفت در ابتدا بسیاری از بیماران با طب سوزنی ناآشنا بودند و از آن می‌ترسیدند، اما پس از دیدن اثر بخشی آن به تدریج این نوع روش درمانی سنتی چین را پذیرفتند. امیر هومن کاظمی به کار و شغل خود بسیار علاقه دارد و به عنوان یک پزشک معروف بیش از 10 سال است به معالجه و تدریس طب سنتی و سوزنی چین پرداخته است. وی گفت: اکنون در سراسر جهان پزشکان طب غربی به طب سوزنی و طب سنتی چین علاقه پیدا کردند و این فرایند منوط به تبادلات است. من نیز در تبادلات با دیگران طب سنتی چین را به دیگران معرفی کردم. برای نمونه یک بار من در هواپیما با یک دکتر متخصص سرطان آمریکایی برخورد کردم و با هم صحبت کردیم. وی از من پرسید که رشته ام چیست؟ گفتم که قبلاً پزشک رشته طب غربی بودم، اما در حال حاضر در چین طب سنتی چین را تدریس می‌کنم. بعد او از این که پزشکی غربی را کنار گذاشتم و آموزش طب سنتی چین را برگزیدم ابراز تأسف کرد، اما من به او جواب دادم که برای من هیچ تأسفی وجود ندارد. سپس من عوارض و تأثیرات طب سوزنی و تحقیقات در این زمینه را به او معرفی کردم. 10 دقیقه بعد به من گفت که او نیز به آموزش طب سوزنی علاقه پیدا کرده و نظر او تغییر کرده. من از این نوع داستان‌ها زیاد دارم. بسیاری از پزشکان غربی اول مرا مورد انتقاد قرار می‌دهند، اما پس از گفتگو نظر آنها به تدریج تغییر می‌کند.
به غیر از تدریس در دانشگاه و طبابت، امیر هومن کاظمی معاون اتحادیه جهانی جامعه طب سوزنی نیز هست. وی که به زودی در نشست گفتگوی تمدن‌های آسیا شرکت می‌کند، در این نشست درباره موضوعاتی چون روابط طب سنتی و فرهنگ چین و طب سنتی چین در جهان با همکاران خود از کشورهای مختلف گفتگو خواهد کرد. او گفت اگر من با فرهنگ چین ناآشنا بودم، آموختن طب سنتی چین برای من میسر نمی بود. بنابراین باید اول فرهنگ و زبان چینی را یاد می گرفتم. هرچه با طب سنتی چین بیشتر آشنا می شدم، علاقه ام به فرهنگ چین بیشتر می شد. همچنین هرچه علاقه من به فرهنگ چین بیشتر می شد، به آموزش طب سنتی چین نیز بیشتر علاقه پیدا کردم. این دو از یکدیگر جدا شدنی نیستند. من در حالی که طب سوزنی را به دیگران می آموزم، خودم نیز چیزهای جدید یاد می گیرم. آموختن طب سنتی تا پایان تمام عمر ادامه خواهد داشت و به همین خاطر سعی می‌کنم هر روز مطالعه کنم و بیماران بیشتری را ببینم تا توانایی من هرچه بیشتر شود و بتوانم به بیماران بیشتر کمک کنم.
مروارید شرق رو میشنوید از شبکه رادیوی فرهنگ. خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. میریم بخش روی خط پکن رو میشنویم که توسط همکارانمون در چین تهیه شده. بشنوید.
درود بر دوستان شنونده، این جانب گن هستم با بخش روی خط پکن در خدمت شما. در کویر پهناور استان بلوچستان پاکستان، بندر گودر تخت بربرداری همچون یک باغ زیبای چشمگیر است. علاوه بر کارخانه ها و جاده گاز، جنگل های سرسبز، گل های قزی و فرفیون بر روی دار و چمنزارها نیز در سراسر بندر مشاهده می شود. سال 2013 هنگامی که شرکت کوهل چین بهره برداری بندر گودر را از یک شرکت سنگاپوری تحویل گرفت، سیمای در محیط بیرونیش فرق زیاد نداشت. به جز بناهایی که یک شرکت چینی در بیش از 10 سال پیش در آنجا ساخته بود، در بندر گودر فقط خاک و شن و ماسه دیده می شد. خو یاوزون هنوز احساسات دستندرکاران در اولین روز در بندر گوادر را به یاد دارد.
نیتون کراچی فیدا گوادر کوی جانلو ده نا 10 فنجون.
از کراچی با هواپیما به گوادر آمدیم. در زمان 10 دقیقه پیش از فرود که هواپیما ارتفاع خود را تدریجاً کاهش می‌داد، همه ما شوکه شدیم. یک عده گفتند اینجا مثل مریخ است. بعضی گفتند مثل صحرا است. بعضی دیگر که واردتر بودند گفتند اینجا کویر است. هرچه که باشد همه آنها به یک منظور رسیده بودند.
به دلیل مدیریت نادرست بهره بردار خارجی پیشین بندر گوادر، پوشش گیاهی بندر از بین رفته بود و با وزش باد کل در شن و ماسه غرق می شد. بهره برداران چینی به عنوان جانشین محل معتقد بود در سبز کردن سیمای بندر می توان شرکت ها را به استقرار در این بندر جذب کرد و این امر نیز نویدی برای رفاه مردم محلی خواهد بود. بنابراین عملیات بیابانزدایی مهمترین کار آنها غیر از بهره برداری عملیات عمرانی و جذب سرمایه گذار بود. هو یاوزونگ در مقابل جنگل با تراوت و سرسبز بندر ماجرای درختکاری را بیان کرد.
این درخت ها اینقدر سبز نبودند، بسیار خشک بودند و گرد و غبار بر روی برگ های کوچکشان نشسته بود. در کنار خروجی آب دیدم که دو درخت رشد خوبی داشتند و بسیار سبز بودند. متوجه شدم دلیل رشد سخت درخت ها در اینجا به سبب کمبود آب است، نه نوع خاک. پس از مشورت با مدیر پروژه، ما یک خط لوله آبرسانی که همه خروجی های موجود آب را پوشش می داد، ساختیم تا آب از خروجی ها وارد لوله شود. این خط لوله طوری بود که به تک تک درخت های موجود محوطه در کنار هر درخت یک خروجی آب روی لوله ایجاد شده بود تا به درخت آب داده شود. درخت ها با این روش رشد بهتری کردند و سبزتر شدند.
پس از سبز کردن درخت ها، آنها به کاشت انواع بیشتر درخت و گل ها در بندر اقدام کردند. چون خاک محوطه بندر گوادر شور و قلیایی است و هوای آنجا خشک و گرم است، پرورش گیاه کار سختی است. برای زنده ماندن هرچه بیشتر گیاهان کاشته شده، آنها با کود گاو و اوره خاک را بهینه کرده و کارخانه پردازش آب بازدیافت شده را احداث و سیستم آبیاری ایجاد کردند. با این اقدامات بندر گوادر تدریجا سبز شد. ایجاد فضای سرسبز در کویر کار آسانی نیست. شیها عضو کادر فنی شرکت جنگلکاری خنن چین که طراحی و پیمانکاری پروژه فضاهای سبز بندر گوادر را بر عهده داشت، درباره چالش‌ها در کاشت چمن گفت:
با توجه به حرارت بالای هوا، کاهش تبخیر با پرده سعی می‌کردیم تا از تابش آفتاب به چمن جلوگیری کنیم. به علاوه تدابیر دیگری برای حفظ رطوبت چمن اندیشیدیم، اما این تدابیر کافی نبود. شکست خوردیم و بسیار ناراحت شدیم. از بزپاشی ناحیه‌ای تا ردیفی و شبکه‌ای همه روش‌ها را امتحان کردیم.
این تلاش چینی‌ها پاکستانی‌ها را نیز تحت تأثیر قرار داد. پس از آنکه کارکنان چینی در مرکز پرورشی خود بیش از 10,000 اصل نهال گیاه پرورش دادن، کارکنان پاکستانی نیز در فاصله چند متری از آن مرکز پرورش خود را ساختند. برای شیها بسیار شگفت‌انگیز بود که باغبانان پاکستانی نسبت به اجرای پروژه های فضاهای سبز بندر علاقه زیادی نشان دادند. او گفت:
در یکی از روزها کارگری پاکستانی به ما یک نوع گیاه نشان داد و گفت که آن گیاه محلی است. دیدیم که آن 30 سال است و ما در چین نیز آن را داریم. گفتیم می تواند انواع بیشتر را به ما معرفی کند. اینها برای تسریع کاشت فضای سبز در محوطه بندر کمک زیادی کرده است.
با تلاش مشترک کارکنان هر دو کشور، حالا چهره بندر گوادر و منطقه آزاد گوادر سبز و رنگارنگ است. چمنزار منطقه آزاد گوادر به استراحتگاه کارگران و سربازان پاکستانی تبدیل شده است. در آخر هفته نیز تعداد بیشتر از محلی ها از راه دور برای گذراندن روزهای خوش به چمنزار منطقه آزاد می روند. دوستان خان جمال الدین، رئیس پیشین اداره امور بندری گوادر، شاهد کل فرایند تغییرات در بندر و منطقه آزاد گوادر بوده است. او گفت فاصله بندر گوادر از مراکز اقتصادی پاکستان دور است و منطقه‌ای بدون آب، برق و انرژی است. زندگی و کار در اینجا نوعی چالش است. اما خوشبختانه بندر تحت بهره برداری شرکت کوهل چین قرار گرفته و دولت‌های چین و پاکستان نیز آغاز به سازندگی راهروی اقتصادی دو کشور کردند. بندر پویاتر و زیباتر شده و سراسر شهر از در بهره مند شده است. هو یاوزون گفت مفهوم گوادر سبز در این شهر بیشتر مورد قبول قرار گرفته است. شرکت کوهل در سال گذشته برنامه کاشت میلیون نهار را مطرح کرد و حالا بسیاری شرکت‌ها و بانک‌های پاکستانی به این برنامه پیوسته و به تأمین مالی و تأمین نهال، تجهیزات و فناوری‌ها می‌پردازند. دوستان عزیز، این بود بخش روی خط پیکر ما. از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه مروارید شرق توجه فرمایید.
همچنان شنونده برنامه مروارید شرق هستید از شبکه رادیوی فرهنگ. در بخش تجربه چین به بررسی تجربه های خارجی ها از سفر به چین خواهیم پرداخت.
سلام، سلام و باز هم سلام. یک بار دیگه از استودیوی بخش فارسی رادیوی بین المللی چین در پکن خدمت شما عزیزان شنونده هستم و به همراه همه همکارانم به شما دوستان درود میفرستم. خیلی خوشحالیم و افتخار میکنیم که ما را از طریق شبکه فرهنگ دنبال میکنیم. زندگی پس از مرگ و ادامه پیدا کردن حضور روحانی انسان در جهان همواره یکی از موضوعاتی بوده که ذهن و فکر بشر رو به خودش مشغول کرده. یکی از راه‌هایی که انسان‌ها سعی می‌کنن خودشون رو از طریق اون به دنیای پس از مرگ متصل کنن، گرامی داشتن یاد گذشتگانشونه. امروز مردم کشورهای مختلف به اشکال گوناگون مثل رفتن به سر مزار مردگان، دادن خیرات، روشن کردن شمع و عود و اختصاص دادن یک روز خاص برای اموات یاد اونها رو گرامی می‌دارن. در چین هم جشنی به اسم چینمینگ یا روز غبارروبی از مزار مردگان وجود داره که در اون روز مردم به معابد و یا سر مزار مردگانشون میرن و با آب و جارو کردن اونجا یاد مردگانشون زنده نگه می‌دارن. گفته میشه که ریشه برگزاری اینجا دیگه به نام جشن هانشی یا غذای سرد برمیگرده که برای بزرگداشت یکی از نجیبزاده های قلمروی جین در دوران دودمان جوی چین به نام